بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول حضرت آیت الله العظما علوی گرگانی حفظه الله تعالی، جلسه 25، بحث مفهوم استثناء، روز دوشنبه سوم آبان ماه 1389 برابر با 17 ذی القعدة الحرام 1431 هجری قمری، حوزه علمیه قم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. خب سخن درباره این بود که درباره که لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، لا صلاة الا بطهور اشکال کرده بودند. از ابو حنیفه گفت بود اگر لا صلاة الا بطهور رو ما بخواهیم ازش حذف بفهمیم، معناش این است که باید بگیم فقط نماز عبارت از طهارته. نتیجهش این میشه که نماز تنها با طهارت صدق صلات بکنه، در حالی که ما میدونیم نمازی که اجزا و شرایط نداشته باشه صرف طهارت تنها که نماز نیست. خب اینا ما جوابش دادیم دیروز گذشته و اشاره کردیم خدمتتون رو ازش گذشتیم. آقایون آمدن جوابهای دیگری درباره این دادند که اون جوابها رو ما مورد قبول قرار ندادیم، اشکال کردیم. یکی مسئله جواب داده بودن که اینجا مستلزم تعدد استعمال میشه، که نه لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، لا صلاة الا بطهور، باید هر کدام استعمال خاصی داشته باشه، در حالی که متفاهم علمی یک استعمال بیشتر نداره نماز. و اینا ما اشاره کردیم، از مرحوم آیت الله خویی جوابش دادیم. یه جواب دیگه‌ای که مرحوم آقای آخوند در کفایه دادند، البته ضمن اون جواب که اولیه که ما دادیم مرحوم آخوند اونم جواب داده، اون جواب داده، جواب دومی رو مرحوم آخوند در کفایه گفته. البته حالا چیز مشکلی نیست، ولی حالا چون فرموده حالا ما برفض بپذیریم، آقای آخوند میگه برفض بپذیریم که لا صلاة الا بطهارت یا بطهور، بیاییم بگیم این ازش حذف فهمیده نشد. ما بپذیریم که بگیم این ازش پس فهمیده نمیشه، برای خاطری که قرینه‌ای در اینجا هست که نمیشه گفت نماز عبارت از خود طهارت تنهاست. اما آیا این دلیل نمیشه برای این که بگیم پس هر جا هم نفی ما و الا یا لا و الای به کار بره، ولای الای استثنائیه، اینا دلالت بر هست نکره؟ نه، ما همه موارد میگیم که لا و الا یدل علی الحس، الا اینجا به واسطه چون قرینه ای هست در مقام، میگیم که انک اینجا را دست از الحس بر میداریم لعجل وجود القرینه. و این جواب ما این جواب خیلی کم لطفیه ایشون داره میکنه، در عبارت لا صلاة الا به طهور، لا صلاة الا به فاتحه، ما قرینه ای چیزی نداریم که بیاییم بگیم اینجا دست از الحس برداریم برای خاطر وجود قرینه. وجود قرینه همین که خود اشکال کرده که اگر این بناس مفید هست باشه نتیجه اینه. خب پس این باید همه جا هر جایی که به این صورته باید قبول کنیم هست نباشه. این جواب این مطلبی که ایشون ثانیاً به حساب خودش جواب قرار داده که لعل اینجا قرینه هست که دست برداره، ما گفتیم نه، در این مثالا قرینه خاصی نداریم که به وسیله اون قرینه بخواییم بگیم دست از این مطلب برداریم. پس این جواب به نظر ما خیلی قانع کننده نیست که مورد خاص اینطوری باشه. همچنان که بعضی ها جواب رو اینجوری دادند که گفتن شاید اندی که میگن لا صلاة الا بطهور ورس امکان را در تقویل بگیم، یعنی باید بگیم لا صلاة ممکنه الا مع طهاره. لا صلاة الا بطهور منظور این باشه، لا صلاة ممکنتن الا مع طهاره، که نه اینجوری یه ممکنه ما در تقدیر بگیریم، خبر را به صورت ممکنه در تقدیر بگیریم. اینطور بگیم چطوره؟ اینم جواب به نظر ما خیلی تمام نیست، برای که این جواب گذاشتن لا صلات ممکنه الا مع الطهاره باز اشکال ابو حنیفه جواب داده نشده. اشکال ابو حنیفه چی بود؟ این بود که اگر بناس فقط و فقط طهارت است که برای نمازه، لازمش اینی که صلات بدون سایر اجزا بدون سایر شرایط هم این نماز باشه. حالا چه این ممکنه بذاری چه بنداری چه فرق میکنه مسئله؟ اشکال جواب او نمیشه. اشکالش که کرد این بود که چگونه میشه فقط نماز طهارت باشد و بس، هیچ جزء دیگری شرط دیگری جزء نه. ممکنه گذاشتن چه دردی دوا کرد؟ لا صلات ممکنه الا مع الطهاره. یعنی خب چی شد مثلا؟ آیا جواب ابو حنیفه شد؟ جواب ابو حنیفه نشد که. ابو حنیفه داشت میگه میشه مگر نماز فقط طهارت باشه؟ نه. خواهی چه ممکنه رو بذاریم چه ممکنه از علا کلال این لا صلاته بقول آقای نفی جنس حتما یک چیز در تقلید داره. اینی که همه میگن حالا یا موجودانه یا ممکنه یک چیزی باید در تقلید گرفته بشه. توجه داریم که لا رجل فدار آقایی نمیگن لا رجل فدار، یک چیزی باید حتما در تقلید بگیریم خبری رو، اما این جواب اون نمیشه. پس این که صرف این که ما ممکنه رو در تقدیر بگیریم که بعضی ها جواب دادن، این نمیتونه جواب اشکال ابو حنیفه بشه. پس اینم به نظر ما جواب قانع کننده ای نیست که جوابی برای او بشود. این جواب ها به نظر ما نتونستن که ما بپذیریم مطلب رو. یه جوابی رو مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه دارن که انهو مسئله رو خواستن از این جواب حل کنن. ایشون در محاضرات در همین جلد پنجم صفحه 146 ایشون آمدن مسئله را به این صورت حل کنند. فرمودن که این قضیه لا صلات الا به طهورن و امثال ذلک، این قضیه منحل میشه به دو تا قضیه. لا صلات الا به طهور این ینحل الى قضیتین، این برگشت به دو قضیه میکنه، قضیتون ایجابیه و قضیتون سلبیه. این ترکیب ما لا صلات الا به طهور، لا صلات الا به فاتحه الكتاب، این در حقیقت این ترکیب از دو تا قضیه شده. یک قضیه ایجابی داره، یک قضیه سلبی داره. قضیه ایجابی سلبیش به چون داره؟ به این صورت بگیم ان الصلاة، تعبیر خودشون هستا، ایشون فرمودن من انحلال هذه الجمله الى قضیتین، این عبارت خود مرحوم آیت الله خویی، البته من همش هم ننوشتم، خلاصه شو آوردم. فرمودن که انحلال هذه الجمله الى قضیتین، ایجابیه و سلبیه، یه ایجابی داریم یه سلبی. ای ان الصلاه لا تتحقق بدون طهاره، ان الصلاه لا تتحقق بدون طهاره وهي للصدر، یعنی که ان این قضیه سلبی است، این قضیه میشه سلبی. در اولش میگه لا صلاته دیگه، لا صلاته خب لا داره دیگه، این قضیه سلبیه. قضیه سلبیه رو بازش کنید مرکب از این میشه لا صلاته، یعنی لا تأن الصلات لا تتحقق بدون طهاره، این قضیه سلبیه مال سطر. و اذا تحققت فلا محاله تکون مع طهاره، هرگاه تحققت اگر طهارت محقق شد پس نماز میشه چی؟ تکون و معد طهارت، این میشه جمله ایجابیه. پس در واقع لا صلات الا به طهور در واقع درست یک جمله به نظر میاد، ولی این دو تا جمله هست، هر کدوم جای خودش درسته. لا تتحقق صلات الا با طهارت. از اون برم صلاتی که با طهارت باشه بهرن واجد میشه، درست دیگه، نماز درست میشه، فلا محاله با طهارت میشه. پس اون جمله اول بدون طهارت صلات نیست، جمله دوم بعد از الا مع طهارت صلات هست. ایشون به این کیفیت گفته که ما بجید مثل که بنده اگر بگم که لا تعام الا مع الملح، البته مفصل بحث میکنه، من دیگه از کردم بقیه نیمونه، مثال زدی لا تعام الا مع الملح، تعام بدون نمک نیست، این نه معناش اینه که یه جمله، این در واقع اینجوری بخواد بگه، در واقع اون تعامی که نمک ندارد تعام نیست، اونی که نمک دارد پس تعام است. پس دو تا جمله میشه، جمله سلبیه بدون نمک تعام میشه، جمله اثباتیه با نمک تعام است. ایشون فرمودن این برگشت به دو تا میکنه. خب حالا ما چی میگیم؟ ما میگیم که ببخشید ما نفهمیدیم، باز اینجا مسئله نیست که حل نشد، ما اشکال کردیم با آقا، گفتیم سوال کردیم این قضیه دومتون فقط به ما درست کنید، ما حالا اولی رو ولش کنیم. این جمله دومی که داره میگه الا مع طهاره، این مع طهاره صاحب کدوم شما بخواه فرض میکنید؟ این در قضیه دوم که با طهارت که شد پس صلات با طهارت درسته. خب طهارت میشه با سایر اجزا فرضش میکنی یا بدون سایر اجزا؟ از آیت الله خویی میپرسید، جمله دوم مثبتتون ها بیجابیتون، یعنی یه از صلات مع طهاره که دیگه صلاتون میگه سوال باشید، این از صلات مع طهاره سوالا با فرض سایر اجزا و شرایط در نظر میگیری یا بدون اونا؟ از این دو حال که خارج نیست. اگر با فرض این که فرض کنی اونها داشته باشد، معناش اینجوری باشه، اون همون اشکالی که پیش میاد که تعدد استعمال شد، که اگه با وجود سایر فرا حساب کنی، یعنی اجزا باشه، شرایط باشه، همه باشه، طهارت هم باشه، و اگه اینجور شد پس اونجا که فاتحه الکتاب هم یه جور این صلات پس چند تا مورد استعمال شد، این خود اشکال خودتون برمیگرده که چرا موجب تعدد استعمال در معانی شد که یک صلات، صلاتی که با طهارت استعمال در این صلات، یک صلات، صلاتی که با فاتحه الکتاب گفتی، همون اشکال خودتون کردی. اگر با سایر شرایط فرض کرده باشی همون تعدد استعمال خودتون اشکال کردین میاد. اگر بخوای بگی نه من اون کار ندارم با سایر اشکال، با خود طهارت تنها رو میخوام بگم، از صلات و مد طهاره کاری با سایر اجزا ندارم که اون رو وجود نداشته باشه، این هوا اشکال ابو حنیفه زنده میشه. مگه صلات بدون سایر اجزا و شرایط با طهارت تنها صلات رو که صلات نمیشه؟ پس شما هر طرف رو به چسبی مشکل میشه، ما سایر الاجزا یستلد و تعدل استعمال همه اشکال خودتون کردی، بلا سایر الاجزا حرف ابو حنیفه زنده میشه. پس تعدد قضیه درست کردن این مسئله حل نمی کنه. و ثانیا در جمله منفیه هم لا صلات الا، این که گفتی صلات بدون طهارت، فاقد این از کجا در آوردید؟ در جمله که فاقد طهاره نداره که، صرف نظر الا ها، الا را نداشت میشید، اولش مگه نداره لا صلاته؟ این لا صلات جمله منفیه است دیگه، این منفیه قبولی لا صلات یعنی اذا لم تتحقق، کجا در بود اینو؟ فاقد طهاره بودن کجا دارید؟ ندارید. در عبارت چه اثری دارید که ازش این لا الا صلاته را معنا کنید؟ یعنی بدون طهاره ما هم چی چیزه باره، این شما داره خود دستون میده. ما نبودن طهارت رو از جمله الای بعدی میخواییم بفهمیم، نه از خود جمله لا صلات. لا صلات ها که ازش در نمیاد که بدون طهارت، با جمله الا میخواییم بفهمیم، با جمله الا بفهمیم همه جواب ما میشیم، همه جوابی که ما دیروز خدمت رو نفس کردیم که صلات واقعا حقیقت در همون جا و لعجزا و شرایطه، الا که میاد میرسونه میگه این از باب این جهت بیرونش کرده بدون این شرط، الا صلات در مورد خودش به کار رفته شده. بنابراین پس ما دو تا اشکال با آیت الله خویی کردیم، یک اشکال اول بخوره به قضیه دوم، اینی که دوم اذا کانت مع طهاره پس این سلاطون گفتیم مرادتون معطاره چیه؟ مع سایر الاجزا یا بلا سایر الاجزا؟ مع سایر الاجزا یستلزم تعدد الاستعمال، خودتون اشکال کردیم. بلا سایر الاجزا جواب از اون حرفه داده نمیشه. این اشکال اوله و نسبت به این فراز قسمت دوم. اشکال دوم این باید که در جمله منفیه که اولش گفته لا سلات نداره که سوالت نداشته باشه. اول هنوز جمله با الا نیمدن و هیچی دوش نداره. لا سلات، لا سلات که چی؟ تارت نداره. پس چی کجا بوده باشه؟ از کجا داره بوده؟ پس چاره نداری. لا سلات صد رو باید از دلش در بیارید. اینه از این که میگه الا معتهاره بفهمید که این فاقیده. اگر با اون شد پس دوتایی رو باید با هم کنار هم بوداشت. هر کدوم جدا نباید حساب کرد. بنابراین پس اشکالی که ایشون هم جواب دادن به نظر ما جواب قانع کننده این نیست که ما رو در این مسئله راضی بکنه. خب پس بنابراین نتیجه به اینجا منتهی شد که ما جواب همونی که خودمو دادیم و اشکالی هم به اینجا وارد نیست. این بحث مقام اول بود که در اینجا داشتیم. المقام الثانی، مقام دومی که اینجا بحث کردم، آمدن گفتن که اثبات مفهوم برای جمله استثنائیه که هر استثنائی با الا ازش مفهوم برداشته می شود به واسطه قبول وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، از اینه که هر کس می آمد محضر پیغمبر این کلمه طیبه را به زبان مبارک جاری می کرد، این کلمت الاخلاص را محضر پیغمبر می گفت، می گفت لا اله الا الله. تا اینو می گفت لا اله الا الله، پیغمبر عزیز نازنین ما می گفت این آقا مسلمان شد، این مسلمان شد. چرا؟ چون اقرار به توحید کرد، اقرار کرد به وحدانیت حضرت پروردگار که ما خدایی به جز ذات حق و سرق نداریم. پس معلوم شد از این کلمه لا اله الا الله حصر در میاد، معلوم شد ازش انحصار نمیدی، خدایی نیست به جز ذات حق و سرق. پیغمبر میگفت احسن، این مسلمان شد، این آقا مسلمانه. از این که میدیم پیغمبر با گفتن کلمه شهادت لا اله الا الله قبول میکرد که این آقا به توحید اقرار کرد، معلوم میشه پس این جمله لا و الا یفید الحصر. پس معلوم میشه این کلمه لا و الا، لا اله الا الله، این یفید الحصر، یفید توحید. چون یفید و توحید پیغمبر عزیز بزرگوار اسلام مقر را قبول میکرد. این آیون آمدن ادامه کردن، دلیل قرار دادن به این که بگیم پس هر جمله استثنائیه محکوم داشته باشه، هر جمله استثنائیه که لا و الا دارد این دلالت بر حسب میکنه و دفعون داشته باشه، این دلیل قرار دادن. ولی خب آیون قبول نکردن، متاسفانه بازم ایراد کردن. چه ایرادی؟ خب حرف خوبی که حرف پسندیده یه دیگه حرف اینه. خیلی بگن نما نمیتونم قبول کنم. چرا؟ خب شاید این جمله لا اله الا الله که مفید توحیده کان لعجل قرینتون خارجی یه باشه، شاید یه قرینه خارجی بودی که هر کس این کلمه رو به زبان جاری میکرد به یه عمل میگفت من توحیده تا رو قبول میکنم. از این باب باشه، نه از بابی که خود نفس کلمه لا و الا برسونه توحید. نه، دلیل نیست که چه حرف نشو میزنی. شاید پیغمبر عزیز از ذات اقدس حق این درس رو گرفته باشه که یا رسول الله هر بنده این جمله رو اگر گفت لا اله الا الله ما رو به جای توحید قبولش داریم، به جای توحید قبولش داریم. حالا این از این جهت بوده که خود لا و الا هست رو میرسونه؟ نه، همچی چیزه میشه. خب شما ممکنه اعتراض کنید، یعنی چه خب این حرف ادعای بی خوده، این چه حرف شما میزنید؟ خب ما که راهی که از راه خودش میتونیم وارد بشیم چرا قبول نکنیم بیاییم راه دیگر رو بگیریم؟ خب ما از همین راه لا و الا میانیم جلو دیگه. بگیم لا و الا کنار هم که بگیره ازش هست در میاد. شما چرا بیراهه میرید؟ آقا لحکل قرینت خارجیه. یعنی قرینت خارجیه چیه؟ با هم کلمه بودیم. بزرگان آمدن قبلن چشم. شما مثل که همینطوری حرف خوش سرتون نمیشه. باید حتما یه جا وارد بشین از رای علمی. آره تا قبول کنید. چشم. حالا علمی وارد بشین. لا اله الا الله میخواید بگه ازش هست در میاد. نه خیر. چرا؟ بفرمایید اینم لا اله الا الله چه لاییه؟ لا اله الا الله چه لاییه؟ حتما خواهید فهمون لای نفی جنس دیگه. مگه لای نفی جنس نیست؟ چرا؟ لا لا اله لای نفی جنس. باری کلا. خب اگه نفی جنسه لای نفی جنس چی میخواد؟ اسم خبر میخواد. لای نفی جنس اسم خبر میخواد. بفرمایید اسم خبرش کدومه؟ چیشی اسم خبرش؟ لا اله. خب این اسمشه. خبرش چیه؟ خبر میخواد دیگه. لا اله. خب لا اله چیه؟ خبر کی؟ خبرش از دو حال خارج نیست. یا ممکنون باید بذارید یا موجودون. آره دیگه. لا اله. یا باید بگی ممکنون الا الله، یا بگی لا اله موجودون الا الله. دیگه دیگه چی نداری که؟ آره درسته. یا باید امکان در تقدیم بگیرید یا وجود دیگه. لا اله ممکن الا الله، یا لا اله موجود الا الله. غیر از این رای دیگه نداره که. اینه دیگه. خب هر کدوم بگیری ازش توحید در نمیاد. هر کدوم بگیری توحید ازش در نمیاد. چرا؟ برای که اگر ممکنان دوش بخوابونید نتیجه لا اله ممکنه الا الله چیه؟ معناش کنیم اینم چی میشه؟ لا اله ممکنون الا الله. فوقش این معناش این است که فقط امکان رو برای خدا اثبات میکنه. امکان برای وجود خدا هست، اما آیا وجود در اولم یوجد؟ امکان برای خدا درست میکنه. لا اله ممکن الا الله، یعنی الا الله ممکنون. اما خب این ممکنون ممکن الوجود وجده املاج این نداره که. این که نداره چیزی اثبات وجود نمی کنه. این فقط اثبات امکان میکنه. لا اله ممکن الا الله، یعنی الا الله خدا ممکنون. این میشه گفت؟ این حرف میشه زد که بگیم ذات جل و علا بگیم ممکنه وجود؟ این حرف شد. حرف که غلطی که بیایی بگیم آقا وجود میخوابونم. لا اله موجود الا الله اینه. خب پس وجود خدا فقط خدا وجود داره. خب بفرد غیر این خدا نمیتونه ممکن الوجود نیست. از کجا در آوردی؟ از کجا در اون که غیر از خدا دیگه ممکن نیست وجود داشته باشه؟ شما از کجا داری؟ اونی که وجود دارد ذات اقدس حق است. لا اله الا الله موجود، اما و غیره لا یمکن ان یوجد. چرا؟ چرا لا یمکن؟ پس آیون خیلی انگولک نکن. از اول سونه عرض کردم بابا زود قبول کنید مسئله رو. این قضیه لا اله الا الله که میگن کلمت و توحیده به قرینه است. قرینه است، نه اینکه خود کلمه دلاله و توحید میکنه. نداره توحید. تو ممکنش اونجور شد، موجودش هم اینطور شد. هیچ کدوم نتونست اثبات کنه فقط و فقط تنها وجود باری تعالی است. لیسه الا همچی چیزی نمیتونه باشه. حالا این مشکل رو چجور جواب بدیم؟ به چه صورت جواب بدیم؟ علیکم به مراجعت الکفایه. مرو آخون یک جواب اینجا آورده تو بازار، جواب مرو آخون داده که ببینیم این حرف رای آخون درسته یا نه. انشاءالله باشه فردا. و سلام با علی محمد و آله.